بحث ما رسیده بحث خلقت در آغستین، بحث دو مطرح شد راجع به اشراق و نسبت بین عقل و ایمان، اینا مطرح شد. بنا شد یه خودتون بحث تثلیث رو میخونید، خودتون بحث خاصی نداره بحث تثلیث آغستین، از راه رابطه یا همون اضافه در منطقه ارسطو میخواد مشکل ارتباط اشخاص تثلیث رو حل بکنه. یه بحثی که درباره آگوستین مطرحه که از مهمترینش که خیلی های اهمیته، بحثی که راجع به خلقت مطرح کرده که حالا همون بحثی که داشتیم راجع به اون ابزار و هدف، اینجا هم هدف رو خوب دقت بکنید، هم ابزاری که برای بیان هدف استفاده شده، و در واقع یه جورایی ببینیم که آیا ابزار آگوستینی دو مرتبه به طور خاص میتونیم در اینجا پیدا بکنیم یا نه. ما قبلا ابزار آگوستینیمون چی شد؟ یه نمونش رو گفتیم جلسه گذشته، خود اشراق یه ابزار خاص آگوستینه. بله، یعنی در واقع شما بتونید بعدا پیدا بکنید نظریاتی که حالا یا حاصل تعدیل ابزارهای غیر آگوستینی بوده یا خودش به طور مستقل قابل تر. در بحث خلقت خب اولین نکته که آگوستینی ها طرح میکنه این که غالب این است که خداوند یا مبدع جهان یک موجود مجرد لایتغیره و به عبارت دیگه بین موجود لایتغیر این رو اساس قرار میده، بعد هر چیز غیر از او معلول این موجوده، یعنی در واقع یک علت وجودی میخواد که همین موجودات غیر علت وجودش میشه. اینجا میاد میگه که خداوند این علیت خودش را، این وابستگی هر آنچه غیر از او به خودش را میاد در خلقت منعکس میکنه. این علت وجودی خداوند نسبت به همه اشیاء در بحث خلقت روشن میشه. در بحث خلقت آگوستین در تئوری خلقت میاد به در واقع چهار نکته اساسی اشاره میکنه که چهار نکته رو من نویسم و بعد کلامش توضیح بدم. نکته اولش بحث خلقت از عدمه، خب در چارچوب همین سنت مسیحی، در واقع سنت ابراهیمی، آگوستین به هیچ وجه مخلوق، به هیچ وجه موجود ماده غیر مخلوق رو نمیپذیره. ما در فلسفه‌های یونانی داشتیم که به طور کلی اشتراک همشون از این جهت بود که قائل به خلقت از عدم نبودن، یعنی آگوستینیا خلقت از عدم رو در مقابل خلقت از ماده قرار نظری سون، یعنی همین نظری سون یعنی خلقت از ماده. حالا خلقت رو در هر دوی خانم رو جبه اشکال شده در کتاب، اگر در واقع تئوری خلقت در مقابل رو یه سون بگیم، خلقت یعنی آفرینش از عدم، سون یعنی آفرینش از ماده. یه ماده ای هست که دمیورج فقط صورتگری میکنه، یا مثلا فرض بکنید در ارسطو محرک لایت حرک فقط علت قائیس، علت فاعلی نیست. خب این یک نکته. نکته دیگر این که خلقتی که آگوستین قائله خلقت ارادی، خداوند خواست و آنگاه آفرید. رضا میتونست نیافرینه، اراده کرد و آنگاه آفرید. ولی آیات بسیاری که در کتب دینی سنت های ابراهیمی تماما قائل به این هستند که خدا بود و چیزی با اون نبود و آنگاه عالم آفریده شد، در حالی که مطابقه با دیدگاه یونانی ها به ویژه آخرین فلسفه یونانی که همون افلاطون رئیس نو افلاطونیانه خلقتی امر ضروری است. برای ذات نسبتی که بین خورشید با شعاع او، نسبتی که بین مثلا آب و لبریز شدنش از خود و غیره برقرار میکنه، اینا نشون دهنده اینه که چنین نبوده که مثلا بتوانه نیافرینه و بعد بیافرینه. خلقتی امر ضروری است. در نمونه اونی در واقع سون که خلقتی از ماده هم دیگه از ویژه‌های دیگرش اینه که این خلقت غیر ارادی نظریه خلقت در واقع خلقت از عدمه جزء کرده یا بسیه خلقت ارادی اصلا توی صفاتی که افلاطون برای مبدع جهان قائله بحث خاص اراده، بحث عشق، محبت و امثال اینا اصلا مطرح نیست. صفاتی که دمیورج داره توی این صفات به هیچ وجه اراده و خاص مطرح نیست. محل کلاهتره که ارسطویی اراده نداره، بدون اراده است. یعنی در واقع بدون اراده است به این معنا که کار بر اساس برخی مبانی ضروری و اصول حتمی باید صورت بگیره. این راجبه نکته دوم. نکته سوم این که خدای خالقی که آگوستین قائله عاقل و حکیمه. اینها در واقع ببینید اینجا بحث از عقل که مطرح میشه دو مرتبه اشاره به معنای همون لوگوس میشه. مثلا چون در اصل واژه یونانی لوگوس یه جوری معنای سخن، سخن گفتن نهفته است، اینها میاد یه جوری ارتباط بین سخن و عقل خدا قائل میشن. ولی یادتون هست تشبیه لوابیون رو، فکر و سخن خدا، عقل و سخن خدا. ما تا بخواهیم سخنی بگیم فکر ماست که مادی میشه، در قالب سخن خودش رو نشون میده. خداوند هم همینقدر که سخن میگه یعنی موجود میشه اون شی. بله همون که ما در آیات خودمون داریم در قرآن که خداوند کن فیکون، باش پس شد. همینقدر که بلدا بهش میگن کنه وجودیه، یعنی فرق داره با سخنی که ما میگیم و فقط از لفظ تجاوز نمی کنه. سخن خدا عین وجود میشه، همانقدر که گفت شی موجود شد. این رو آگوستین میاد چنین ارتباطی قائل میشه که اشاره کرده همون هنگام که خدا گفت باش موجودات کسب وجود کردن. این نکته اول که در واقع در اینجا این میشه نکته اول، یعنی نسبت میانه سخن و عقل خدا، فکر خدا. نکته دوم این که با توجه به این که خلقت عقلانی یا به اصطلاح خداوند با عقلش خلق کرده، پس میتوانیم بگوییم که خلقت یک مبنای حکمی و فکری داره، یه حکمتی زیر این مخلوقات نهفته است که بر اساس اون حکمت آفریده شده است. اینجا آگوستین میاد میگه که در واقع موجودات که شما الان میبینید آفریده شده اند یک علتهای اصلی اولیه پنهانی در علم خدا داشتن، به تدریج که ظاهر میشن میشه این جهانی که ما میبینیم، که به اون علل اصلی نام عقول سرمدی یا صور اصلی و برای خلقت عقلانی و معنی که خلقت عقلانی در این صوره اصلی تا همون عقوله که در کتاب اشاره کرده به گونه سرمدی.
این ما
اساس
خلقت جهان
بود. این چیزهایی که آفریده شده یه پشوانه یه محکم عقلی در علم خدا داره. چنین نیست که هر چیزی بتونه آفریده بشه. اگر چیزی آفریده میشه یه صورت عقلی کلی در پشتش نهفته است، وگرنه نمیتونست آفریده بشه. خود این صورت ها دیگه ازلی و ابدی هست، اینا خودشون فنا و مرگ درشون راه نداره که حالا در این بارم بحث میکنه. حالا با توجه به این که لوگوس منظور اینها از عقل همون لوگوسه، شما این نقطه سومی اینجا اضافه کنید به لوگوس، یعنی همان عقل، یعنی همان پسر خدا، یعنی همان ایسا منشأ خلقت. این داری بگید که خلقت عقلانی، این صور اصلی خلقت در عقل در لوگوس نهفته است و لوگوس چون ایسا میشه و ایسا منشأ خلقته. منطقه خب هیچ گونه اختلاف رتبه‌ای بین عیسی و خدای پدر نیست، البته یعنی هیچ تفاوتی از حیث رتبه با هم ندارن، که اینجا اختلاف آگوستین با نوع افلاطونیان ظاهر میشه که احد و عقل را در طول هم لحاظ میکرد، یعنی مرتبه عقل پایین تر از مرتبه احد بود و اساسا احد وحدت صرفه و عقل اولین مرتبه است که کثرت با او ظاهر میشه.
آگوستین از این نظر که به یه صورتی گویی خدای پسر صادر از خدای پدره، از این جهت گویی با افلاطونیان یک هفته میزنه، از اونها تبعیت میکنه، ولی در کنار در عرض هم میدونه از اونها جدا میشه، یعنی در طول هم نیستن.
خب شاید بشه گفت توی این بحث ها اون جنبه ای که یک بحث فلسفی خاص مطرح میشه درش نقطه چهارمه، نسبتی که خلقت با زمان داره. آگوستین اینجا به چند نقطه مهم اشاره میکنه. یکی این که جلت خوب دقت بکنید هدف چیه ها، از ابزار ها چگونه در اون هدف داره استفاده میکنه. آگوستین میاد اشاره میکنه که اونهایی که در واقع قائل به این هستن که این جهان ازلیست و قدیمه، اینها از ماهیت زمان غفلت کردن. ولی زمان ببینید بحثی که راجع به زمان اینجا داره اینجور مطرح میکنه، هدفش اینه که میخواد حدوث عالم رو اثبات بکنه. ولی زمان تئوری که راجع به زمان ارائه میکنه به این صورت در میاد. به نظر آگوستین اصلا زمان با خلقت به وجود میاد، پیش از خلقت زمانی نیست، طرح زمان بحثیست بعد از خلقت، ولذا زمان کاملا با تغییر مربوط میشه. که ایشون میاد یه عبارت معروفی داره که تا زمانی که از من بپرسید زمان چیه میتونم جواب بدم، ولی تا از ماهیتش سوال میکنید قادر نیستم دیگه پاسخ بدم. یعنی در واقع زمان میخواد بگه که یه جور علم حضوری داریم همه بهش، ولی همین علم حضوری رو تا خواستید ماهیتش رو به تفصیل بررسی کنید توش میمونیم. همه ما میدانیم زمان چیه چون وجود ما با زمان ارتباط داره، اما وقتی میخوان بگیم ماهیتش چیه توش میمونیم. در واقع یه جوری میخواد بگه که زمان با نفس خیلی ارتباط داره، با درون ما. اصلا گویی زمان مخلوق نفسه، برای همین میاد میگه که زمان گذشته و زمان آینده و زمان حال. میگه شما این ستا به طرف هم جلال حال بکنید. خب گذشته که گذشته، برای آینده هم که هر روز نیامده. زمان حال چیه؟ حال منظور امساله، منظور این هفته، منظور امروزه، منظور این ساعته، منظور این لحظه. هر چی بگید همین رفت و مرتبه. تا میگید حال، اون وقته داریم میگه حالا که دوباره گذشت نمیشه دیگه روشه گرفت دیگه. ولی تا میگید حال برای مثال هیه جیمیش گذشته، لامش نامده، الفش هم که در بین سخنان ما گیر کرده، اصلا نمیشه جلوی زمان رو گرفت دیگه. ولی حال معنا نداره، گذشته که رفته، آینده هم که نیامده، حال هم که در حال بین گذشته و آینده گیر میکنه باز. برای ادامه که اینجوری نفس زمان با خود نفس گویی گره خورده، گذشته میره تو خاطره، آینده میشه انتظاری که ما داریم. دقت کردی؟ گویی مراتب زمان مراتب نفس آدمی، حافظه ما میشه نه زمان گذشته و آینده‌ای که براش بیاد، انتظاری است که ما داریم کاری که میخوام انجام بدیم در آینده. اینه که در واقع در نظر آگوستین معروفه که زمان یه نوع جنبه درونی و نفسانی داره تا جنبه بیرونی و عینی و خارجی. یاد فهمیدید؟ برای همینم هم بیشتر میاد به شکل روانشناسی ازش بحث میکنه، میاد آینده رو با انتظار و گذشته رو با خاطرات و حافظه رابطه برقرار میکنه. خب این یه نکته که بنابراین بر همین اساس میاد میگه که چون در خدا حافظه و خاطره و انتظار معنا نداره، زمان هم راه پیدا نمی کنه. خدا از اون اول گفت میگه که موجود های تغییره، علت تمام اشیاء این موجود مبرا از اینه که زمان درش راه پیدا کنه. اصلا زمان مخلوقه، بله اصلا زمان یه موجود مخلوقه، تا عالم خلق نشده بود بحث زمان نمیتونست مطرح بشه. در واقع زمان خودش به وجود آمده، نمیتونه نامخلوق باشه. شما یادتون هست افلاطون راجع به زمان چی میگفت؟ زمان رو چطوری تعریف میکرد افلاطون؟ ارسطو چی میگفت؟ ارسطو میگفت زمان مقدار حرکته، درسته؟ بله؟ هر جگه حرکت راه داشته باشه مقدارش هم زمانه. ولی افلاطون چی میگفت؟ زمانش رو توی ترس کرد افلاطون. آره؟ سایه ابدیت، زمان شبه و سایه ابدیته. ما یه ابدیتی داریم تا سایه انداخت میشه زمان. فهمیدی؟ یعنی در واقع حقیقت زمان ابدیته. یعنی ابدیت خودی که نشون میده سایه میندازه، سایه اون میشه زمان. برای که خیلی روشن بشه از عبارت میرداماتون استفاده کن، یعنی حقیقت زمان دهره و حقیقت ده سرمده. شما ببینید الان این زمان آنات داره دیگه، بله؟ یعنی یه آن دارید، ترکیب این آن نه آن اینا آن، بله؟ ترکیب آنات ما زمان رو میده. خب حالا خود این زمان در ذیل ده مطرحه، اما دارم که ده در ذیل سرمده، یعنی از اونجا شروع میشه. این همیشه که سایه انداخت ده رو زمان بحثش مطرح میشه، اما در اینجا دیگه هیچ راه نداره، سرمد میشه همون لایتغیری که گفتیم. چی؟ میرداماد میگه حقیقت زمان دهره، یعنی به عبارت دیگه سلسله مراتب دهر از نظر مرتبه طولی بالاتر از زمان قرار میگیره. مثلا شما ببینید مثال میزنه به کسی که بالای مثلا فرض کنم اون بالای کوه سفه وایساده و کسی که اون پایین دامنه یک کوهه، اونجا مثلا فرض کنید یه گله در حال عبوره. خب اون گله گوسفه در حال عبوره، اون کسی که اون بالای کوه سفه کامل اشراف داره بره، میشه عالم دهر که سلسله زمانیات رو کاملا برش اشراف داره، این تصدقه و گستردگی اینا براش یک جا جمعه. ببینید اینجا میشه عالم جمع اجتماع، اینجا میشه عالم تصدقه. شون زمان باید تصدقه هست دیگه، اون آنش هنو نرمده، اون آنش گذشت. افلاطون اینجوری میخواد بگه، میخواد بگه زمان سایه ابدیته. بشن این دیدگاه داری، یعنی در افلاطون هم مراتب طولی مطرح میشه. آگوستین با توجه به این که ببینید بحث قبلی رو با تو از اونه که قائل به خلقت در انجان ابراهیمی، یعنی قائل به حدود جهانه و نه قدیم بودن جهان، تفسیرش هم راجع به زمان این میشه که زمان یه امر مخلوق حادثه، نه یک امر نامخلوق قدیم. اصلا چطوری میشه تا قبل از خلقت از زمان سخن گفت؟ زمان حاصل خلقته. بعد یه نکته ای مطرح میشه و اون این که